أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فخاصمناها خطابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب. الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ليعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. آيات سورة مباركة طلاق را میخوندیم. آخرین آیه‌ای که در جلسه پیش خوندیم که با این جمله ها ختم میشد: لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. همه مستقیم مربوط به مسائل طلاق و رجوع و عده و نفقه ایام عده و حکم زن در حالی که حامل باشد و مسئله ارضاع یعنی شیر دادن فرزند در صورتی که ازدواج منجر به طلاق بشود و این گونه مسائل بود. ولی در خلال آیات های مکرر به تعبیراتی نظیر این تعبیر تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، اینها حدود الهی هستند. حدود جمع حد هست، در واقع تقریبا شاید بشه گفت در فارسی مفهوم مرز رو دارد. این هاست مرزهای الهی، یعنی خداوند متعال برای شما یک سلسله تکالیف و وظایف در این مسائل و یک سلسله مرزبندی ها براتون مقرر فرموده است و مواظب باشید که این حدود و این مرزها شکسته نشود. خوب، حالا اگر این مرزها شکسته بشود چه می شود؟ کی در این میان زیان کرده است؟ اگر این مرزها شکسته بشود ضررش متوجه کی؟ نکته اساسی این است. یه وقت مثلا یک آدم زورداری میاد یک مرزهایی و یک قرقگاه‌هایی معین می‌کند و اگر کسی اون مرزها رو بشکند اون شخص اینها را تجاوز به خود تلقی می‌کند و چون تجاوز به خود تلقی می کند ممکن است که عکس العمل شدید
سلام علیکم.
عکس العمل شدید اون آدم زورمند نشون بده یه جور است، یک جور دیگر حدود مرزهایی هست که یک خیرخواه برای یک انسان تعیین می کند. مثال روشنش حدود مرزهایی هست که پزشک برای بیمار تعیین می کند. سلام علیکم. پزشک هم وقتی که بیماری را به او ارجاع بکنند و بیماری او را تشخیص بدهد، ناچار دستورالعملی برای این بیمار تعیین می کند که مثلا فرض کنید شما از چه چیزهایی پرهیز بکند و چه دستورهایی را غذایی یا دوایی، یا مثلا در بعضی از بیماری ها دواهای مالیدنی و امثال اینها، ماساژها، اینها را به کار ببندد. این هم باز حدود و مرزهایی است که یک طبیب برای مریض معین می کند. ولی در اینجا با اون حدود مرزهایی که یک نفر قلدر زورمند معین می کند تفاوتش این است که مرزهایی که اون نفر اون زورمند معین کرده است، اگر انسان مرز را بشکند، خود شکستن مرز چیزی نیست، به ضرر شخص نیست، بلکه خود او فی حد ذاته ممکنه به نفعش باشد. اون چی که به ضرر این است، عکس العملی است که اون زورمند نشون می دهد. ولی در مورد دوم، خود شکستن مرز قدم بر زیان خود برداشتن است و اون که مرزها را تعیین کرده، او هیچ عکس العملی نشون نمیده. یعنی اگر کسی به دستورهای طبیب عمل نکرد، طبیب که به اون کاری ندارد، نمیخواد بگه که آقا چون تو به حرف من گوش نکردی، یعنی آقا میل خودت، من به مصلحت خودت گفتم، مصلحت تو این است، تو اگر این مرزها را بشکنی به خود ظلم کرده ای. این نوع دیگری از مرز شکستن است. او یک اشعاری هست مولوی اگر یادم بیفتد میگوید که بله، گر بود بیمار چی از طبیب و برنجد چی از عدید، او در حقیقت دشمن گر شود بیمار دشمن با طبیب، بله، ور شود کودک در مخالف با عدیب، در حقیقت دشمن جان خود است. خب حالا این مطلب رو دانستیم. اینجا قرآن وقتی که می فرماید که تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، اشاره به این مطلب است که شکستن مرزهای الهی از نوع دوم شکستن مرز است. یعنی اقدام مستقیم به زیان خود است. خداوند متعال که مقرراتی برای مردم برقرار کرده است، این مقررات به سود خدا نیست، خدا بی‌نیاز مطلق است. نه رعایت کردن این مقررات سودی برای خدا دارد و نه شکستن این مقررات زیانی برای خدا دارند، بلکه رعایت اینها سود برای شما دارد و شکستن اینها هم زیان برای شما دارد. یعنی این یک واقعیتی است در متن زندگی انسان. خدا کشف، خداوند به موجب این که مکشوف است این واقعیت، داره اون واقعیت رو برای شما بیان می کند، درست مثل همون حالت طبیعی. این است که به این تعبیر می فرماید که
و من یتلک حدود الله، اینها مرزهای الهی، و هر کسی که این مرزها رو بشکند به خود ختم کرده است. یعنی خیال نکنید مرزهایی است به نفع خدا، مرزهایی است که به نفع خود شما، فقط ولا من است. بعد هم دیدیم که در آیات گذشته در خلال این آیات که مربوط به مسائل خانوادگی است، اشاره به این مطلب در لابلای حرفها هی مکرر در مکرر آمده است که در جلسات پیش عرض کردیم، نشانه کمال اهمیتی است که قرآن در مسائل خانوادگی قائل است. حالا آیه‌ای که از امروز خوندیم مسائل خانوادگی است، اشاره به این مطلب در لابلای حرفها هی مکرر در مکرر آمده است که در جلسات پیش عرض کردیم، نشانه کمال اهمیتی است که قرآن در مسائل خانوادگی قائل است، در مسائل خانوادگی قائل است. حالا آیه‌ای که از امروز خوندیم آیه‌ای است که دیگه مسئله مقررات زوجیت درش مطرح نیست، ولی در عین حال مسائلی مطرح است که اشاره به این مطلب دارد. در اون آیه فرمود حکم رو فرد می برد، هر فردی که این مقررات رو بشکند به خود ستم کرده است. بعد یک مرتبه می فرماد به این که و کعی من قریت اتت ان امر ربها، و کعی من قریت اتت ان امر ربها فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. یعنی یک دفعه حکم رو بود روی یک جامعه، چقدر در دنیا جمعهایی بودن. قریه رو همیشه گفته این که الان در اصطلاح متداول وقتی ما میگیم قریه یعنی ده در مقابل شهر، نه، قریه از به ماده قریه یعنی جمع. در قرآن به شهر همگاهی قریه گفته می شود، به ده هم قریه گفته می شود، یعنی مردمی که در یک جا باشن به اصطلاح روی جامعه. و که ای من قریتین، چقدر در دنیا جمعیتها بودن که در مقابل امر الهی، چون میگه امر الهی دنبال این مسائل می گوید، اگرچه کلی بیان می کند اما اینجا اشاره به همین مطلب دارد، یعنی همین دستورهایی که در مورد روابط زوجیت هست و مردم کوچک می شمارند، چقدر جامعه هایی که این دستورها را کوچک شمردن و در مقابل امر الهی طغیان کردن، عتوب یعنی طغیان و سرکشی و بی‌اعتنایی. ولی ما در همین دنیا، تصریح هست که در همین دنیا، این حالا مسئله آخرت حسابش جداگانه، در همین دنیا به حسابشون رسیدیم، عکس العمل کارشون در همین دنیا به اونها رسید، اون هم شدید. گفتن اینجا مفسرین میگن یعنی در کمال دقت و مو به مو. فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا، و در همین دنیا اونها را عذاب کردیم، عذاب منکری، عذاب نشناختهی. منکر وقتی یک این دو مفهوم دارد، اصلا مفهوم منکر یعنی نشناخته، وقتی میخوام بگه یک شیء خیلی عظیم بی سابقه، یه عذاب نکرا در واقع یعنی یک عذاب بی سابقه، نشناخته و بی سابقه و وحشتناکی. این همون مفهوم و من یتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هست، ولی در مقیاس اجماع اونجا به مقیاس فرد فرمود که هر کسی که خودش این کار رو بکند به جان خود ستم کرده است. اینجا میگوید اگر جامعه‌ای، مردمی، عموم مردمی اینجور باشند، تعدی و تعدیات زوجیت جامعه هایی را چقدر به باد داده است. و این عجیب است، یعنی این که قرآن کریم در این مسائل که خیلی خیلی کوچک به نظر رسیده است، این را در مقدمه این کتاب نظام حقوق زن من بیان کردم. اونجا ببینید آقا، جزء مسائلی که دنیای امروز به عللی علل زیادی دارن، به عللی این مسائل رو کوشش شمرد و تحقیر کرد، مسائل به اصطلاح حقوق و احکام خانوادگی، مثل این که عربای سوزران حقوق شخصیه، حقوق شخصیه هم دیدید. از قدیم این مسئله مطرح بوده است که آیا نظام خانوادگی منطقش همون منطق نظام اجتماعی، یعنی هیچ فرق نیست میان نظام خانوادگی و سایر نظامات اجتماعی؟ این هم یک تشکیلاتی مثل همه تشکیلات اجتماعی و باید تابع تابع همه مقررات دیگر اجتماعی باشد یا نه؟ نظام خانوادگی یک واحد بالخصوص است و منطق مخصوص به خود دارد، حقوقش حقوق مخصوص به خود است، احکامش احکام مخصوص به خود است. این منطقش یک منطق جدایی هست. بزرگان بشریت در قدیم این چنین نظر می دادن که منطق زندگی خانوادگی یک منطق خاص به خود است، ایران نباید با منطق اجتماع جامعه بزرگ هر دو یک منطق دانه. حقوقش هم یک حقوق مخصوص به خود است، مقرراتش هم و احکامش هم حتی مجازاتهاش هم یک احکام و یک مجازات های مخصوص به خود است. فیلسوفان دنیا از قدیم الایام، از افلاطون و ارسطو و بوعلی سینا و امثال اینها گرفته اینجور نظر میدادن. قرآن هم برای زندگی و خانوادگی به منطق خاص قائل است، قیاسش را به منطق اجتماع غلط میدید. در دنیای اروپا جزء کارهایی که صورت گرفت یکسان کردن زندگی خانوادگی بود با زندگی اجتماعی، یعنی دوتا را با یک چوب روندن و دوتا را تابع یک منطق دانستن. یعنی زن شوهری هم یک شرکت ساده ای از اون منطق، مثل یک شرکت فرض کنید شما زراعی، مثل یک شرکت تجاری. حالا چطور دو نفر برای یک مثلا مقصد تجارتی با هم دیگر یک شرکتی تشکیل میدهن؟ این شرکت تشکیل دادن کار خیلی ساده ای است دیگه. این هم یک شرکت خیلی ساده ایست، نظیر سایر شرکت ها. و همین و همین سبب یک سلسله ناراحتی های فوق العاده ای در دنیا شده است که الان عواقبش را دنیا دارد میبیند و میکشد. عواقب بسیار بسیار بدی. این مسئله گسیخته شدن روابط خانوادگی الان یک بلای بزرگی است در دنیا. شما اگر این کتاب‌هایی که مخصوصا حتی نشریاتی که مؤسسات وابسته به سازمان ملل متفق این نشریات رو منتشر می‌کنند که بر اساس یک آمارهایی است از همه کشورهای دنیا، آدم می‌بیند این که الان چند مسئله است که اینها جز مسائل دنیای امروز تلقی می‌شود. یکی مسئله آلودگی محیط زیست، حالا کم کم در میان ما عنوان شده ولی در دنیای اروپا و امریکا الان یک مسئله حساس حیاتی شده است. این که در اثر ازدیاد به اصطلاح وسائل صنعتی و ماشین و کارخانه و عرض کنم که زیاد شدن دود و یا این لوازم سوختی دیگر و خراب شدن رودخانه ها و خراب شدن دریاها و اینقدر نفت و بنزین و نمیدونم که روغن سوخته و امثال اینها که ریخته و چقدر حیوانات نسلشون تلف شده و چقدر از نسلهای گیاه‌ها از بین رفته و حالا چقدر داره اساسا خود بشر را داره تهدید میکند و این اگه همین جور بره به جلو کم کم دنیا به یک حالتی در میاد که غیر قابل زندگی نمی شود جلوی این ازدیاد وسائل صنعت ازدیاد روز افزونش را. تازه در ایران ما که همین تازه باید گفت که تازه پیدا شده است. این ازدیاد روز افزونش جلویش نمی شه گرفت و بعدم نمی شود اصلا با این ساخت آینده بسیار بسیار خطرناکی دارد. این دیگه یک مسئله سوال جز مسائل حادیست که در دنیای امروز تلقی می شود. و چندین مسئله دیگر که الان هست. یکی دیگه از یکی از این مسائل خیلی حاد و حساس مسائل مربوط به جوانان است. به طور کلی مسئله جوانان در دنیا یک مسئله حادی. باید نشریاتی که در سطح جهانی پخش میشه و منتشر میکنند، یعنی یک حالت اسیانی در همه جای دنیا در نسل جوان نسبت به نسل گذشته هست در شکل‌های مختلف. در خود اروپا که به صورت یک نوع اعتراض علیه تمدن که این هیپیگری و عرض کنم این حرفا تقریبا مظهری از اون قضیه است. یکی دیگه از مسائل مسئله گسیخته شدن روابط خانوادگی است به طور عموم، که حتی مسئله جوانان یک تابعی است از این مسئله. حالا چطور شد که به این شکل در آمد؟ اول یک خطاهای کوچکی سبب می شود ولی بعد به جایی می رسد که دیگه غیر قابل جبران است. مثلا فرض کنید شما یکی از توابع این قضیه مسئله کودکهایی است که نه پدر دارن و نه مادر شناخته. با این همه جلوگیری هایی که می شود، با این همه وسائل جلوگیری که به اصطلاح هست، مسئله پیدایش فرزندهایی که از روابط نامشروع پیدا شدن، این فقط یک امر عاطفی نیست. یعنی بچه هایی که از این راه به دنیا میان که بعد پدر شناخته ندارن و مادرها هم اغلب اینها را به مؤسسات عمومی واگذار کردن و رفتن و بعد این بچه که میاد نه پدری را میشناسد نه مادری، که بدترین ناراحتی های روحی را درش به وجود میآورد. چون فطری هر کسیه که آدم میخواد با گذشته خودش ارتباط داشته باشه. آخه ببین از پای کدوم بوته در آمده؟ باباش کیه؟ پدر بزرگش کیه؟ برادراش مثلا کی هستن؟ پسر عموش کیه؟ مادرش کیه؟ خالش کیه؟ از این حرفا. این انسانی که اینجور به دنیا بیاد هیچ وقت یک انسان سالم نخواهد بود. حالا من اخیرا به این آمارهایی که احیانا خودمم دارم جمع کردم مراجعه نکردم و حتی در یک چیز آماری که چند وقت پیش خوندم در روزنامه بود نوشتم تو کتاب نوشتم، انگلیس ها که خودشون برای خودشون آمار اخیرا تهیه کرده بودن این بود که از هر 10 انگلیسی یه نفرش حرام داده است. رسیده به اینجا این قطع نظر از هر چیزی یک انسانهای بیمار و یک انسانهای طاغی به وجود می آوره، یعنی یک انسانهایی به وجود می آورد اون دستش به اون پدر مادر که نمی رسه، بعد با اون جامعه خودش دشمن می شود. اینا تازه بعضی از اون عوارض و این جور عوارض است که وقتی که زیاد بشود اصلا به کلی جامعه ای را دگرگون می کند. این است که قرآن کریم مفسرین، البته این نکته ایست که خب مفسرین هم متوجهش هستن و گفتن مفسرین دیگر که این که قرآن یک عنایتی دارد که در مسائل مربوط به حقوق زوجیت تأکید زیاد بکند و اصرار زیاد بکند و توجه زیاد افراد را جلب بکند به این مطلب و بعد عواقب سوءش رو در دنیا حتی بیان بکند تا چه برسد به آخرت. پس این بود که دنبال همین آیات یک مرتبه فرمود به این که و کعی من قریت اتت ان امر ربها و رسله، که بسیارن از جماعاتی که خویان ورزیدن در از امر پروردگار سرپیچی کردن، از امر پروردگار و از امر پیغمبران پروردگار و از ارشادهای پیغمبران پروردگار، ولی این چیزی نیست که به دنیای دیگر بماند. در همین دنیا عواقبش چشیدن. فحاسبناها حسابا شدیدا، کلمه حساب آورده. این کلمه حساب یک مفهوم خاصی دارد. حساب یعنی رسیدگی به پرونده. به دقایق این پرونده در همین دنیا رسیدگی می شود، یعنی عکس العمل دقیق تکوینی در همین دنیا برای این پیدا می شود. و عذبناها عذابا نکرا. آقای کتوبادی یک کمی جلوتر به سرمایه تنه بر جلوتر بیستید. و عذبناها عذابا نکرا، و در همین دنیا ما اونها را معذب ساختیم و عذابی منکر. فذاقت وبال امرها، چشید در همین دنیا چشید عاقبت کار خود را و نتیجه کار خود را. و کان عاقبت امرها خسرا، پایان کارشون زیان بود و زیان. حالا گفتیم که مرزهای الهی شبیه مرزهایی که طبیب برای بیمار مشخص می کند، یعنی صرفاً جنبه ارشادی. کار طبیب صرفاً جنبه ارشادی و راهنمایی دارد. اگر طبیب میگوید تو به دلیل اینکه مثلا بیماری قند داری پس مثلا خربوزه نخور، این به دلیل زیانی است که این خربوزه به حال تو دارد. اگر بخوری به خود ستم کرده ای، الا به حال طبیب هیچ فرق نمی کند تو بخوری یا نه. این رو گفتیم عوامر الهی عیناً از یک نظر همین جور است. اصطلاحی دارن متکلمین میگن به این که الاحکام الشرعیه الطافون یا الواجبات الشرعیه الطافون فی الواجبات العقلیه، یعنی چیزی را که شرع واجب کرده است یک لطف و یک راهنمایی است به چیزی که عقل او را واجب می کند، یعنی چیزی است که اگر عقل انسان خودش هم او را کشف بکنه خود عقل واجب می کنه، ولی شارع راهنمایی می کند به چیزی که اگر عقل به اون برسد خود عقلم کافی است. طبیب اگر به انسان میگوید به این که تو بیماری قند داری خربوزه نخور، این چیزیست که تو خودت هم اگر معلومات طبیب رو میدهستی نمیخوردی، یعنی عقل خودت هم حکم میکرد که نباید بخور. ولی یک تفاوت میان امر خدا و امر طبیب هست و این است که طبیب فقط راه نماست و بر، ولی طبیب دیگه مقام مطاعیت ندارد، یعنی مریض مقامش نسبت به طبیب مقام عبد و مولا نیست. عبد و مولا یه حساب دیگری هم برای ما هیچ گونه مصلحتی ندارد، البته چنین امری وجود ندارد. ولی از ما فرض بگیریم خدا امر کرده به ما به چیزی که هیچ گونه مصلحتی برای ما ندارد، آیا باز عقل میگوید اطاعت امر خدا واجبه یا نه؟ اگر طبیب به ما دستوری میداد که ما یقین داشتیم این دستور هیچ فایده‌ای به حال ما ندارد، ما نباید عمل کنیم، چون طبیب فقط راه نماست. اما اگر خدا امری بکند و ما فرض بکنیم که فرض امر غیر واقع است، هیچ گونه مصلحتی برای ما نیست، بازم به حکم عقل واجب است. چرا؟ چون او خدای ما و ما عبد هستیم. وظیفه عبد تسلیم در مقابل امر مولا، و حتی ما ضمن این که میدانیم که هیچ دستور خدا خالی از مصلحت نیست، حالا ما اگر دستور را رفتار بکنیم از نظر حالت روحی خود ما دو حالت ممکنه داشته باشه. یکی این که ما به این دستور عمل میکنیم به حکم مصلحتی که در این دستور هست، یکی این که ما به این دستور عمل میکنیم به حکم این که خدا دستور داده. درسته مصلحت هم داره، ولی من از اون جهتش میکنم که خدا دستور داده. به ما مثلا فرض کنید شما به ما گفتن که روزه بگیر، به ما گفتن مشروب نخور. یقین دارم مشروب که گفتن نخور به خاطر مصلحت خودم بوده است، روزه بگیر به خاطر مصلحت خودم، ولی من روزه میگیرم چون خدا امر کرده. اگر مصلحت هم نمیداشت میکرده. مشروب نمیخورم چون خدا گفتن نخور، اگر مفسدم برام نمیداشت نمیخوردم. خیلی بالاتر از این. و حضرت امیر بیدید میگه که اگر خدا به من دستور بده اگه بهشت به جهنمی هم نمیداشت من عمل میکردم. خب خدا اون وقت میگه بهشت و جهنم دیگه مصالح دنیاست دیگه، بر دنبال کارش. اگر خدا به من امر بکند دستوری بدهد، نه پشتش دنیا باشد نه آخرت، برای من فرق نمی‌کند، چون او خدا و من بنده هستم. ولهذا یک سلسله دستورها ما داریم که در این دستورها مصلحتش محضی تا حدودی محضی و شایدن تعمدی بوده در این که مخفی نگه داشته برای این است که ما به هر دستوری که رسیدیم میگیم آقا فلسفه است. من اول فلسفه شو باید بفهمم بعد عمل بکنم. خب تو اگه بخوای اول فلسفه شو بفهمی بعد عمل بکنی، خب تو بندگی نمی کنی خدا رو. خب طبیعتا وقتی یه چیزی دیگه مثلا عمل میکنه، بندگی اون وقته که در عین اینکه من یقین دارم میدونم خدا که برای خودش دستور نمیده، برای من دستور میده، ولی من در اطاعت خودم به خاطر اون مصلحت میتونم بکنم، به خاطر امر او اگر بکنم که خدا سعی بین صفا و مروه چه فلسفه ای دارد؟ ما میدونیم خدا چون بدون فلسفه امر نمی کنه فلسفه ای دارد، اما من این کار انجام میدم فقط که میدونم خدا بود. این از نظر عبودیت این کامل است. توجه کردید؟ یعنی انسان امر خدا را از اون جهت اطاعت بکند که امر اوست. یعنی من عبدم، او رب، عبد باید وظیفش این است. نه وظیفش وظیفه به معنی تکلیف بود، یعنی دستور عقلش این است، دستور وجدانش این است. عبدی که همه چیز را از مولای و هستیش از او، سلامتش از او، نه همه وسائل زندگیش از او، همه یه نوازه هوایی که در نفس می کشد از او. حالا اگر انسان طبیب رو مخالفت بکنه فقط همون یه ضرر رو تحمل کنه، اون مصلحت رو از دست بده، اما امر خدا رو اگر مخالفت بکنه دو چیز رو از دست بده، یکی اون که اون مصلحت رو از دست داده، اون که تمرد کرده در مقابل حقیقتی که او استحقاق اطاعت داره. توجه کردی؟ به اصطلاح عبدی است که بر ضد فرمان مولای خودش طغیان کرده. یه قسمت از عذابهای اخروی معلول حالت طغیان عبد است در مقابل مولای خودش. این است که قرآن میگوید در این جور موارد هم عذاب دنیاست هم عذاب آخرت. عذاب دنیاست به حکم این که شما راه نمایی شدید به مصالح و مفاسد خودتون و عمل نکردید، این عکس العمل طبیعی و لایتخلف. عذاب آخرت هم هست به حکم این که شما به وظیفه یا اولویت خودتون عمل نکردید. این است که بعد از عذاب دنیا که در دو سه آیه فرمود، فرمود اعد الله لهم عذابا شدیدا. این فضاقت را به صورت ماضی گفت، اونها را چشیدن گذشته ها و به اصطلاح واقع شد، علاوه بر این عذاب دردناکی هم در آینده برای آینده برای اونها مهیا هست. فاتقوا الله یا اولی الالباب. مکرر اتقوا رو در این همین صورت داشتیم و گفتیم که اشاره به همون مسائل مربوط به همین مطالب این آیات هست. باز دوباره هم فرمود پس تقوای الهی رو پیش بگیری، صاحبان خردها، دارها، اولی الالباب یعنی مغزدارها، ولی مغز به یک به این معنا. ما در اصطلاح فارسی زبان خودمون وقتی میگیم مغز مقصودمون مخ است. عرب به اون نمیگه، کلمه ای که لفظ مغز بر او دلالت داره عرب میگه لب. در زبان عرب به اینی که ما الان میگیم مغز اونها میگن مخ. لب مغز به اون معناست که مثلا ما میگیم مغز گردو و میگیم مغز بادام. یعنی یه چیزی اگر یه پوسته‌ای داشته باشد و در داخل او یک چیز قابل استفادهش در داخل اون پوسته قرار بگیرد، مثل همون گردو و پوستی که مغز گردو و پوستی که دور او هست، اونجا کلمه قشر و کلمه لب رو به کار می‌برد. قرآن همیشه عقل را به عنوان لب، همیشه که خیلی در بسیاری از آیات، در بسیاری از آیات عقل انسان را به منزله لب، لب یعنی مغزی که به اون معنا عرض کردم، نام میبرد. یعنی آدم که آدم است به این هیکل و به این اندام نیست. آدمی بودن این آدم اونیست که این اندام هر کسی برای او مثل پوست گردو، یک قشریست که بر روی حقیقت او قرار دارد. آدمیت انسان و عقل انسان است و به روح انسان است. اگر کسی از نظر اندام خیلی هم کامل باشد و رشید باشد و سالم باشد، اما یک روحی، یک عقلی، یک فکری در درون نداشته باشه، مثل بادامی که پوست خوبی دارد ولی وقتی بشکنی دونه پوسته. یا اول الالباب، ای مغزدارها، ای انسانهایی که پوستی، الذین آمنوا، ای عقل دارهایی که ایمان آورده اید. نگفت ای عقل دارها، ممکنه ما داریم عقل دارهایی که متاسفانه این یک بال دارن ایمان ندارن، و داریم ایمان دارهایی که عقل ندارن. این خیلی تعبیر عجیبی. یا اولی الالباب الذین آمنوا، ای عقل دارهایی که با ایمان هم هستید، ای صاحبان این دو مزیت عالی، ای صاحبان عقل و ایمان. در بعضی آیات دیگر ولذی وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اینجا کلمه عقل ایمان است. اتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا، خدا فرود آورده است به سوی شما ذکری، رسولی. این آیه از اون آیاتی است که در دو کلمه باید دقت کرد. رسولا یتلو علیکم، خود آیه اینچنین دلالت میکند که ما ورود آورده ایم، پیامبر را فرود آورده ایم، پیامبر را فرود آورده ایم بر به سوی شما، و پیامبر خودش ذکر است، خود پیامبر ذکر است. اینجا راجع به دو کلمه باید دقت کرد. یکی این که ما فرود آورده ایم، یعنی که قرآن را اگر بگویم فرود آورده ایم، درست است که مکررم خود قرآن فرموده اینا انزلناه فی لیلت القدر، ولی پیغمبر را فرود آورده ایم یعنی که جواب این واضح است. دیگه مکرر در آیات دیگه عرض کردیم فرود آوردن اغلب خیال میکنن یعنی مثلا از یک مکان بالایی، مثلا از یک کره بالا، کره ماهی مثلا آورده باشن، به این معنا قرآن فرود نیامده. خدا که در آسمان قرار نداره که از آسمان قرآن رو بسازه از اینجا بفرسته اینجا. اون فرود آوردن از عالم غیب، عالم غیب برای عالم دنیا اون مکان ندارد، اون علو مرتبه دارد نسبت به این. مثل میگیم خدا، خدایی که قاهر است بر همه ما. خدا که قاهر نه که بالای سر ما قرار دارد، خداوند چون عالی و علو دارد، علو معنوی دارد، میگیم بالای سر ما. دین معنا قرآن هم پس فرود نیامده، و خود قرآن در بعضی آیات میگه همه چیز را ما فرود آوردیم، آهن را ما فرود آوردیم، و انزلنا الحدید میگه در این آیه فرمود به این میشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. همه چیز را ما فرود آوردیم، زمین را ما فرود آوردیم، آسمان ما فرود آوردیم. خب آسمان از کجا فرود آوردن؟ آسمان از آسمان فرود آوردن، یعنی همه چیز از نزد ما. این فرود آمدن به معنای این که همه چیز با اراده ما پیدا شده است. این دیگر این که چرا پیغمبر اکرم به عنوان ذکر یاد شده است. ذکر، کلمه ذکر یعنی یادآوری. این در فارسی شاید تعبیری الان ما نداشته باشیم خیلی دقیق. کلمه بیداری را احیانا می شود به کار برد، کلمه یادآوری را می شود به کار برد، کلمه آگاهی را در فارسی می شود به کار برد. ببینید کلمه یادآوری شاید نزدیکتر باشه به معنی این آیه. چی میخواد بگوید؟ ما معلمی داریم و مذکری داریم. معلم کارش این است که چیزی را که ما نمیدانیم به ما یاد میدهد. بچه که میرود سر کلاس، معلم کلاس مطالبی که تا کنون به ذهن بچه نیامده بوده و بچه برای اولین بار یاد میدهد. ولی مذکر کار دیگری دارد نسبت به پیغمبر. قرآن کلمه معلم را به کار برده و یعلمکم ما لم تعلمون. پیغمبر معلم مردم هست، این شک ندارد. ولی یه مسئله دیگر هست، مسئله مذکر هست. مذکر کسیست که نه خیلی چیزها را مردم به طور مبهم در ذهنشون هست، اما مثل حالت یه آدم خوابالود رو داره. گاهی وقتا میره یک کسی یه چیزی را به آدم میگه، میگه خوب من بیدار کردی، یعنی چیز جدیدی من یاد ندادی، من از غفلت خارج کردی. توجه کردید؟ یعنی دانستنی دانسته های در حال خفته روح من را بیدار کرد. انسان خیلی چیزها میداند، ولی اون دانسته های آدم هم گاهی وقتا مثل کتاب که آدم داره بعد توی قفسه میره میذاره، گاهی وقتا کتاب رو میاره جلوش. اینجوره خیلی چیزها رو ممکنه انسان بدانه، ولی میگم حالت غفلت، حالت غفلت این است که در اون زوایای روح انسان خفته. یک کسی میاد این به بیدار میکنه، دستش میذاره در مقام تشکیل سهمین ضبط صوت ها. ضبط صوت وقت پس از اون که ضبط کرد، اون صدا به حالت ضبط شدگی روی نوار هست. ولی وقتی که شما بعد میاد این را قرار میدید روی دستگاه خودش رو به کار میاندازید، این اون چه که در اونجا به حالت ضبط شدگی هست، بعد بروز به حالت ظهور و بروز میاد. پیغمبر گذشته از این که معلم است، مطالبی را به مردم میگوید که اصلا نمیدانستن و نمیدانن. گذشته از این مردم را نسبت به اون چی میدانند آگاه و بیدار میکند و یادآوری میکند و از وجود خفته اینها یک وجود بیدار میسازد. این است که به پیغمبر فرموده ذکر، یادآوری. اون خودش یادآوری، یک پارچه یادآوری. یتلو علیکم آیات الله مبینات، تلاوت می کند بر شما آیات خدا را، قرآن را. پیغمبر در اون عصر که دیگه این عللی که در عصرهای بعد پیدا شد که مردم اینقدر از قرآن دور بمونن نبود، همه چیز مردم قرآن بود. آیات قرآن به مردم به این قصد گوش می کردن که به کار ببندن. یک بار شنیدن یک آیه کافی بود برای این که قضایی روز اون آدم بود. لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات، برای این که مردم را، ولی به شرط این که ایمان بیارن، به شرط این که به این دستور هم عمل بکنن، برای این که ایمان آورندگان و عمل کنندگان به این دستورها را بیرون بیاورد از تاریکی ها، مردم را از ظلمتها خارج کند و به نور بیاورد، از یک فضای ظلمانی، از یک محیط، از اون محیطهای جهل و غفلت، چون جهل خودش محیط ظلمت است دیگه. این معلومه که این ظلمت مقصود نیست که مردم توی اتاق تایی که بودن بعد پیغمبر در واسه این که واضحه که این نیست، یا اینجور نبود که مردم مثلا در یک جایی از زمین زندگی میکردن که اونجا هیچ وقت روز نبود، همیشه شب بود، بعد مردم را آورد در جایی که روز باشه. معلومه که مردم را پیغمبر از ظلمات خارج میکند به نور، یعنی از ظلمت جهل خارج میکند به نور علم میآورد، از ظلمت غفلت خارج میکند به نور تذکر و تنبه و یادآوری و بیداری میآورد، از ظلمت گرفتاری گناه ها و معصیت ها و آلودگی ها و تخدیرهایی که گناه ها می کند و تاریکی هایی که گناه و فسق ها می آورد، از این تاریکی ها خارج می کند و به نور و به فضای نورانی تقوا و پارسایی و پاکیزگی وارد می کند. بعد اینجا مثل آیات پیش هم پاداش دنیا رو ذکر می کند، هم پاداش آخرت را. در اونجا هم کیفر دنیا و کیفر آخرت ذکر کرد، در این آیه پاداش دنیا پاداش آخرت. پاداش دنیا که این است که مردم را از این ظلمت ها خارج می کند و به نور می آورد. باز به من یؤمن بالله و یعمل صالحا، هم یعنی تکرار می کند که ناظر به امر آخرت است، یعنی با امر دیگری خیر از اینکه قبلا گفته. و هر کسی که به خدا ایمان بیاورد و عمل را صالح و شایسته انجام دهد، خدا او را وارد می کند در اون بهشتهایی که در پایین اون بهشتها نهرها جاری، یعنی اون دنیاش، این هم آخرت، خالدین فیها ابدا، در نعمت الهی جاویدان باقی می مانند. قد احسن الله له رزقا، یعنی نکته اساسی این است که مهماندارشون خدا، خدا که روزی را برای اونها نیکو کرده است. اون چه که اون نعمت جاویدان را برای انسان خستگی ناپذیر می کند خدا، چون هر نعمتی غیر از خدا، غیر از خدا هر نعمتی را انسان داشته باشد خستگی آور است، یعنی پیری آور است. انسان میرسه به حالتی که دلزدگی پیدا میکند. راز دلزدگی چیست؟ ولی که یک امر غیر عادی و طبیعی است. خب انسان اگه مقتضای طبیعتش یه چیزی هست، باید وقتی به او رسید تا ابد هم اگر اونجا باشه، یه چیزی که مطابق اقتضای طبیعت است نباید تنفر پیدا بشه. چرا یه چیزی که مطابق اقتضای طبیعت است؟ طبیعت بعد از این که به اون میرسد، بعد از مدتی حالت انزجار پیدا میکنه، یعنی یه امری که جاذبه دارد بعد از رسیدن مدتی که ادامه پیدا میکنه، هی تدریجا جاذبه تبدیل به داخل میشه، به خلاف قانون طبیعت. قانون طبیعت این است اون چه که جاذبه دارد نسبت به چیزی همیشه جاذبه دارد، اگر هم دافع دارد همیشه دافع، ولی یه چیز چیزی را جذب بکند، بعد همون چیز مایه دفع. میگن سرش اون فطرت عجیب انسان است. انسان در عمق فطرت خودش لایتناها رو میخواد، خدا رو میخواد. و با هر چیزی که انسان ابتدا عشق می‌ورزد خیال می‌کنه اون معشوق حقیقی خودش رو پیدا کرده، ولی مدتی که با او سرگرم میشه یک تجربه واقعی روحی روی او انجام میده، خود روح بهش میگن این اونی، این اونیست، همون که اسلام داریم بیزاری، خستگی، کسالت آوری. وقتی که ما هم بینیم یه چیزی را که این همه آرزوش رو داریم بهش میرسیم، بعد تدریجا خستگی کسالت خستگی کسالت، بعد یه وقت میبینید به تنفر کشید، یعنی این تجربه ایست که فطرت ما روی اون شی انجام میده. بعد از مدتی او به زبان بی زبانی به ما میگه آقا پسیم برید، این اونی این اونی این اونی، حالا این اونیست، باید بریم جای دیگه به انتخاب پیدا کنی، این اونیست این اونیست. اینه که در مورد قیامت قرآن جای وقتا میگه لا یبغون عنها حولا، چون این توهم در ذهن اشخاص بیده میشه آقا حالا بهشت ها ما رفتیم، خب بهشت برای انسان یک سال دو سال ده سال صد سال هزار سال برای انسان لذت داشته باشه، خب بعد دیگه عادی میشه، وقت عادی شد دیگه خستگی آور میشه، عجب جای ملالت آور خستگی آوری. قرآن میگه نه لا یبغون عنها، قصه اینش نخور، کسی اونجا اگر بیاد از اونجا دیگه تحولش نمیخواد. در اینجا راز مطلب رو بهتر روشن میکنه، میگه سر مطلب اینه که مهماندار خدا، از خدا کسی دیگه نمیخواد، از خدا محال انسان بیزار بشود به غیر او رو بخواد، از هر چیزی بیزاری پیدا میشود برای اینه بخواد به او برسه. همینقدر یه ارتباط اتصالی به او پیدا کرد، اون وقت بهشت برای او ارزشش این نیست که خوردنی اونجا هست، نوشیدنی هست، نمیدونم که لذت جنسی هست، ارزشش این است که سفره کرامت او، سفره پذیرایی او، حس میکند تا ابد هم حس میکند که دارد به دست او پذیرایی این دیگه خستگی آورد. قد احسن الله و بله قد احسن الله له رزقا، خدا که برای او رزق و روزی را نیکو گردانده. این همون مقام رضوان الهی که اگر کسی به مقام رضوان الهی برسد، به مقامی که خدا از او راضی باشد و او به مقام رضای پروردگار برسد، یعنی برای او تنها چیزی هدف است و تنها چیزی مقصد است، تنها چیزی که مقصد است رضوان پروردگار است، که در آیات متعدد قرآن روی این کلمه ورزوانم ورزوانون و در یک آیه ورزوانم من الله اکبر روی این موضوع تکیه شده. البته افرادی هستن که دیگه بهشت اونها، چون ما جنات داریم یکی هم نیست، بهشت اونها بهشتی است که شاید تا ابد توجه هم به این سفره اساسا نکنند، اون به حسابشون حساب دیگری. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس انسان، ای اون نفس انسان و ای نفس اون انسان که به مقام اطمینان نائل شده، همون اطمینان یعنی مقام آرامش. الان عرض کردم که به هر مطلوبی که انسان برسد قرار نمیگیره، باز جاذبه تبدیل به داخل نیست. قرآن در یه آیه تصریح کرده الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، به ذکر الله را که مقدم داشتم میگم تقدیم ماه و حق و تأکید یوتید الهست، یعنی ای بشر بدان جز به یک چیز آرامش برقرار نمیشود. اگر تمام این دنیا را به بشر بدهند هیچ دیگه باقی نمیشود، نه ملک زمین، ملک همه آسمان، ملک لایقان. باور نکنید که بشر به آرامش داره، فقط با خداست که انسان به آرامش داره. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. در اون آیه او وقتی فرماید یا ایتها النفس المطمئن، ای نفسی که به مقام آرامش رسیده، یعنی ای نفس به خدا رسیده، ارجعی الی ربک، دیگه ها تو بازگرد به سوی پروردگارت، یعنی برای تو دیگه کوچکترین عائق و کوچکترین مانعی دیگه در کار نیست، آزاد مطلقی از همه ما سوا. برگرد به سوی پروردگارت، در حالی که رابطه تو با پروردگار رابطه رضای طرفینی است. تعبیر عجیبی است، رضای طرفینی. خدا برای این بنده چقدر حساب باز کرده، ما و تو دیگه از هم دیگر راضی، تو از ما راضی، ما از تو راضیتن، یعنی تو از ما راضی، مرضیتن، ما از تو دیگه. حالا بنده و خدا رسید، بنده و خدا به جایی رسیدن یک نشون بده است، یه موضوع دیگه هر دو از همدیگر کمال به کمال رسید. من تو رو پسندیدم، رضا تو من پسندیدن دیگه، من تو رو پسندیدم، تو من پسندیدی، کار تمام. فدخلی فی عبادی، این هم با جمله عجیبی، پس داخل بشو در زمره بندگان من. بعد از اون که به مقام نفس مطمئن نرسیده ای و به مقام راضیتن مرضیتن رسیده ای، حالا داخل شو در عباد من. مگه قبلش داخل در عباد او نبوده؟ چرا؟ قبلش هم داخل در عباد بوده، ولی اینجا عبادی گروه خاص را داره میگه. بندگان من یعنی اونهایی که از بندگی غیر من به کلی آزادن، گروه خاص را میگه. لقب اونجا تو داخل بندگان بود، خارج از بندگان که نبود که، نه، بندگان من، اونهایی که فقط بنده من، نه بنده دنیا و حتی نه بنده آخرت، نه بنده هوای نفس، نه بنده نعمت، نه بنده بهشت، نه بنده جهنم، فقط و فقط بنده من هست. ودخل جنتی، و اون بهشت من هم داخل شد. این بهشت من یه بهشت دیگری که دو پای هر کس اونجا میگرد و به بهشت من هم داخل شد. عجیب است، از آیاتی که واجب به انسان در قرآن آمده است، راضی به مقام انسان که انسان به چه حدی دارد که دوری جد بقای ما میکنه. اتباقا سوره ملتحجر هر کسی که اول بشنود توجهش با آیات اول سوره ملتحجر میشود، مخصوصا از 5-6 آیه کوتاه اول که بگذرد، باید گفت این سوره سوره فرعون است و سوره قوم عاد است. برای این دیگه علم ترکیف فعل ربک با آدن ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون بالاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربک سوط عذاب. توجه نیم این سوره جد شما او آخرش نگاه ابتده آیه به فجر و به مقام عبادت و عبادتهای خاصان شروع شده، والفجر و لیال عصر و شفع و الوتر، سخن سپیددم است، عرض کنم سخن شبهای دهگانه است. تا راجب این که کدام شبهای دهگانه، بالاخره شبهای خاص بندگان خداست و سخن از شفع است، نماز شفع است، از 2 رکعت از 11 رکعت تهجد وتر و نماز وتر است، و لیل اذا یسر سوگندها به چنین چیزه، یعنی طلوع این سوره به اصطلاح ابتدای این سوره، آغاز این سوره به این آیات. بعد این آیات عاد و ثمود و فرعون میاد، ولی آخر دو مرتبه باز سوره بر میگرده به اول. گفتن آقا چگونه این سوره سوره جد شما حسین ابن علی فرمودن آیه آخر سوره، یعنی مصداق این آیه امام حسین بود. خدا بود، خدا به زبان تکلیم و به زبانی که این آیه در واقع مصداقش، مصداق ظاهر واضحش او بود، امام حسین در کربلا به این ندای الهی پاسخ میگفت. یعنی از در و دیوار صدای حقیقت بلند بود، ای حسین، ای دارای این آرامش و طمأنینه الهی. چون به مقام طمأنینه الهی رسیده ای، دیگه چیزی تو را تکون نمیده، هیچ مصیبتی، هیچ ناراحتی، هیچ سختی. توی اون کسی که رسیده ای به اون مقام که خدا به تو میگوید ما تو را پسندیده ایم و تو ما را، تو اکنون در گروه بندگان خاص من وارد شد. خب حسین حالا میخواد به گروه کدام بندگان؟ بله در گروه بندگان بود، دیگون که با تو با یه گروه از بندگان داشت جنگ میکرد، اونجا تو داخل بندگان بود، اما یه بندگان من، اونه که دیگه بنده یه هیچی نیست، بد خلی جنگ بود. خب اینجا که در این آیه میفرماد راویتم مرویه، شما اون وقت بینید این سخن خداست در این آیه، سخن خود ابا عبدالله، سر بلند کرد ابا عبدالله، ولی بی اعتنا به این وقت ظاهرم در همین جاست که فرمود الان در عالم رؤیا جدن پیغمبر رو در خواب دیدم و به من فرمود که حسینم تو انقریبن به من ملحق. حالا اینجا ببینید دیگه زینب چه حالی پیدا می کنم. فوراً ابا عبدالله از جا حرکت کرد و فرمود برادرم عباس بیاد. عبدالفضل آمد با دو سه نفر از بزرگان صحابه و خیار صحابه که اینا از مشاهیر دنیای اسلام بودن، مثل جناب حبیب ابن مظهر و جناب زهیر ابن القیل و امثال اینها، اینها همه صحابه پیغمبر. فرمود برادر برو ببین دیگه این که چه تازه ای، چه خبر است، سر شب وقت غروب چه میخواهن اینها از ما. عبدالفضل با این دو چند نفر رفتن و در مقابل لشکر ایستادند و اعلام کردن بیستی و شما حرف داریم، اونها هم ایستادن. فرمود به این که چه شده است، چه میخواهن؟ گفتن بله، امر قاطع از امیر ابن زیاد رسیده است، حسین باید یکی از دو کار را انتخاب بکنه، یا تسلیم کتب الثور تحویل ابن زیاد بدیم یا جنگ. فرمود پس شما بیستید از جای خود تکون نخورید تا من بروم با برادرم در میان بگذارم. عبدالفضل میداند، شک ندارد که حسین چه راهی را انتخاب کرده است، ولی به قدری با ادب است در مقابل ابا عبدالله، هرگز نمیخواد از طرف خودش حرف بزند، میخواد پیغام ابا عبدالله را برسند. آمد و برگشت، ولی اون دو نفر ایستادن، شروع کردن به صحبت کردن، پند دادن، اندرز دادن، نصیحت کردن. عبدالفضل برگشت و برادر جان چنین میگویند، حالا هرچه امر میفرمایید من همون رو بگویم. فرمود اما تسلیم محال است، که من دست تسلیم من می جنگم تا شهید بشوم در راه خدا، اما فقط یه موضوع هست که با اینها در میون بگذار و اون این که الان سر شب است، جنگ را بگذارند برای فردا، برادر جون، خدا خودش میداند که من که این جمله رو میگویم نه برای این است که میخوام شهادت رو به تأخیر انداخته باشم، بلکه میخوام امشب رو تا صبح با خدای خودم نماز بخوانم و راز و نیاز کنم. حضرت ابوالفضل برگشتند و فرمودند برادرم میگوید من جنگ رو انتخاب کردم، ولی فقط یک استدعا ما از شما داریم، میپذیرید یا نه؟ قول این است که امشب رو به ما مهلت. یه عده‌ای فریاد کردن که خیر خیر، مهلت نه، مهلت نه، امیر گفته است که هرگز معطل نشید که ما بعد از این که نامه من رسید. یه عده‌ام گفتن نه آقا، چه عجله ای برای امشب، باشه فردا. اختلاف افتاد در میان خود. یکی از رؤسای خود اونها که بهش حساب می‌کردن یه دفعه آمد جلوی اینها ایستاد با تغییر، گفتی که آخه شرم و حیا هم خوب چیزی، ما با کفار با مشرکین وقتی می جنگیدیم اگر اونها به ما می گفتن شب رو مهلت بدیم، ما شب با اونها هرگز نمی جنگیدیم. حالا پسر پیغمبر و خود ما از ما که می مهلت. پسر سعد دید که کار به اختلاف کشیده است، اگر پافشاری بکند روی اصرار خودش ممکن است که تفرقه بیفتد در میان لشکر و بد بشود. گفت بسیار خوب، امشب را ما مهلت میدهیم تا فردا. ابا عبدالله دیگه مثل امشب را به سامان دادن کارهای خودش پرداخت. عالمی بوده این شب عاشورا و این ربک یعلم ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل. کارهای انجام داد ابا عبدالله، یکی از کارهایی که انجام داد در همون شب فرمود به این که خیمه ها را به سرعت بکنید، جا به جا کنید، تنابه های خیمه ها را به یکدیگر نزدیک کنید به طوری که میخه های هر تناب در داخل خیمه دیگر کوبیده بشود که بین خیمه ها فاصله ای نباشد که کسی بتواند از وسط خیمه ها بگذرد. بعدم دستور داد خیمه ها را به شکل نیم دایره در اون شب به اصطلاح دفاع کنند برای وضع خاصی، و باز دستور داد در پشت خیمه ها یک خندق مانندی با بیل و کلنگ کندند. صحرا هم نیزار بود، از نی و هیزم و توکتنی ها زیاد جمع کردن، فرمود اینجا را تا صبح اینجا را پر کنید. برای این که منظور این بود که فردا صبح این نی ها را آتش بزنن که دشمن از پشت سر نتواند. این تدبیر بود که ابا عبدالله برای اهل بیت و خاندانش ترتیب داد که تا اینها لااقل زنده هستند کسی از پشت سر نتواند بیاد متعرض حریم ابا عبدالله. دیگر این که دستور داد شمشیرها را همه را سیغل بزنن، اسلحه را آماده بکنن، و همه اینها را در اون شب آماده کردن. مردی بود به نام جون گفتن، حوی گفتن، این یک آزاد شده ابی ذر غفاری بود و از شیعان خالص و مخلص ابا عبدالله، اهل این کار بود، یعنی اسلحه ساز و این چیزها بود. این مرد کارش این بود که اسلحه دیگران را آماده می کرد در اون شب. خود حضرت می آمدن از او خبر می گرفتن، از کارش نظارت می کرد. یکی از کارها که شاهکار ابا عبدالله هست، در همون شب جمع کرد همه یاران، مرد خدا را می دید، برای اینها خطابه خود. چه خطابه؟ اول حمد خدا را خوند، ثنای الهی کرد. چه ثنایی؟ مثل کسی که در دنیا برای او هیچ گونه مصیبتی پیش نیامده است. فرمود برای ما همه شکل‌های احوال برای ما شکر آور است. اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء من در دنیا خوشیها دیدم و در دنیا سختیها دیدم، یعنی یه روز بوده است من در دامن پیغمبر بودم، روی زانوی پیغمبر می نشستم، یک روز بود که پیغمبر نماز می خوند و من کودک بودم و روی دوش پیغمبر می رفتم، روی سینه پیغمبر بودم. امروز هم برای رضای خدا در این شرایطی هستم. من همون جوری که اون روز برای اون روز خدای خودم رو صفات می گویم، برای امروز هم صفات می گویم. این هم برای من نعمت هست، این هم برای من نعمت. بعد از اصحاب خودش تشکر کرد و از یاران خودش تشکر کرد، فرمود به این که من اصحابی با وفاتر و نیکتر از یاران خودم سراغ ندارم، اهل بیتی با وفاتر صله رحم به جا آورتر فاضلتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم. خدا به همه شما جزا بدهد، خدا به همه شما جزای نیک بدهد. یک اظهار رضایت کاملی کرد. بس همونم مطلبی این قوم فقط و فقط به من کار، اون کسی که از وجود او اینها می ترسند و از سایه او هم می ترسند منم، خون من میخوان بریزن. به شماها کسی کاری ندارد. اگر فکر میکنید مسئله بیعتی که با من کرده اید گردنگیر شما هست، من بیعتم ببردم. بنابراین دشمن به شما کار ندارد. منم که دوست شما هستم میگم از نظر بیعت تعهدی ندارید، یعنی اجبار الزامی ندارید. اینها را سر یک دوراهی قرار داد که هیچ اجباری برای موندن نداشته باشند، یعنی خودشون باشن که راهشون را انتخاب کردن. بعد همید بروی، حالا اهل بیت منم بچه های منم در این صحرا و بیابان چون جایی را نمیشناسند راهی را بلد نیستند، هر یکی از شما دست یکی از اهل بیت من به بگیرد و از این صحرا بیرون. این جمله های ابا عبدالله مثل آب جوشی که در رگهای بدن اینها رفته باشد، چنین حالتی را پیدا کردن عجیب. هیجان احساسات بود، همه یک مرتبه صدا را بلند کردن آقا زندگی برد، خدا چنین روزی را نیاورد که ما بعد از شما هوای این دنیا را تنفس بکنیم. بدعهم بذالک اخوها ابوالفضل العباس، اول کسی که به سخن در آمد برادر رشیدش ابوالفضل العباس بود. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.